رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به طور کلی اون چیزی که الان از لحاظ نظامی در صحنه وجود داره خیلی تفاوتی با مطلبی که گمان میکنم چند شب پیش خدمتون گفتم نکرده. یه استراتژی کلان وجود داره، این هم درباره ما صادقه هم درباره آمریکایی ها، و اون اینه که اقدام انجام میشه، بعد شما اثر اقدام رو در محاسبات و در سیاست ها و تصمیمات طرف مقابل چک میکنید، ضربه میزنید، بعد میرید بررسی میکنید ببینید ضربه‌ای که زدید چقدر مؤثر بوده و چقدر طرف مقابل شما رو سوق داده به اون سمتی که میخواستید. اگر اثر مطلوب رو مشاهده کردید خیلی خوب، میتونید به مسیرتون ادامه بدید. اگر اثر مطلوب رو مشاهده نکردید دوباره اقدام تست میشه و اون وقت سوال این خواهد بود که حالا چه اقدام جدیدی میشه انجام داد که تأثیر رو که اقدامات قبلی تولید نکرده حالا این اقدام جدید بتونه اون تأثیر رو تولید کنه. یعنی آمریکا با ما جنگیدن، میان تو مذاکره ببینن که اون چیزایی رو که از ما میخوان بپذیریم ما میپذیریم یا نمیپذیریم. اگر پذیرفتیم وقتی تأثیری تقویت کننده ای رو محاسبات اونها خواهد گذاشت، ممکنه که شما برید به سمت، حس کنید که دارید میرید به سمت یک توافق، ولی در واقع با تقویت محاسبات طرف مقابل جنگ بعدی رو تضمین میکنید و فاصله زمانی بین جنگ ها کوتاه‌تر خواهد شد. اگر اثر رو نذاشته باشه اون وقت آمریکا باید بشینه با خودش فکر کنه که خب این همه کار کرده، چرا اون اثری که مد نظرشه توی محاسبات ایران رخ نداده؟ اون وقت آمریکایی‌ها باید اقدامات خودشون رو ریویو کنن، بگردن دنبال یک بسته جدیدتری از اقدام که بتونه اون تأثیر رو که اونها میخوان تولید کنه تو دیدگاه‌های ایران، باعث بشه مثلا ایران چیزایی که نمیپذیرفته حالا بپذیره. درباره ما هم همین جوریه. ما دو جنگ رو جنگیدیم برای اینکه به طرف مقابل بگیم که بعضی از انواع محاسبات در ذهن حاکمیت ایرانی و در جامعه ایران وجود داره که اینا خط قرمزن، من اسمشون رو میذارم محاسبات پایه. اینا محاسبات پایه است، اینا تغییر نمی کنه. آمریکایی ها دو جنگ رو با ایران جنگیدن برای اینکه محاسبات ایران درباره مسئله غنی‌سازی تغییر بدن، نتونستن تغییر بدن. الان که من با شما حرف میزنم دیگه تقریبا به این نتیجه رسیدن که میبایست حق غنی‌سازی رو برای ایران بپذیرن، راه حل دیگه ای وجود نداره. یعنی ما هم اقدام میکنیم، حالا اقدام ما به شکل دفاع موفق در مقابل تهاجم دشمنه، و بعد تست میکنیم ببینیم حالا این اقدامی که کردیم روی استراتژی طرف مقابل چه تأثیری گذاشته. ما توی این بازی قرار داریم. لوپ فشار مذاکره لوپی است که تا حالا به طور یک طرفه از جانب امریکا روی ایران پیاده سازی میشده. من فکر میکنم که دو جنگ 12 روزه و 40 روزه، و این خیلی مطلب مهمی است به لحاظ راهبردی و باید درش دقیق شد و عمیق راجبش حرف زد، باید بعدها فرصت هایی پیش بیاد. ما اولین کشوری در جهان هستیم که آمریکا رو میتونیم بندازیم تو لوپ فشار مذاکره، یعنی میتونیم بهش فشار بیاریم، بعد بریم تو مذاکره تست کنیم ببینیم آمریکا چیزی رو که ما میخوایم پذیرفته یا نپذیرفته، و بعد مجددا اگر لازم بود برگردیم به بازطراحی فرایند فشار و اعمال مجدد فشار. این مسیر کلیه که الان داره طی میشه و گمان من اینه که علل اصول اجتناب ناپذیرم هست. حالا راجع به جزئیاتش میشه بحث کرد، ولی کلیات همینه تقریبا. الان در میدان دو تا سناریوی اساسی وجود داره. یک سناریو اینه که آمریکایی‌ها تصور میکنن این محاصره‌ای که اعمال کردن ممکنه منجر به تسلیم ایران بشه. همونجوری که دیشب براتون توضیح دادم، اینا یه حساب فوق‌العاده‌ای کردن روی اینکه محاصره در ترکیب با بعضی از گزینه‌های دیگه مثل عملیات روانی و شناختی، ایجاد اختلاف بین مسئولین، عملیات اطلاعاتی، ترور، حمله به زیرساخت‌ها، فکر میکنند که محاصره اگر در قالب یک پکیج روی ایران اعمال بشه بالاخره محاسبات ایران رو درباره موضوعات کلیدی تغییر خواهد داد. اونچه که الان وجود داره اینه که از منظر ایران یک زمان بسیار محدودی باقی مونده در این باره که این موضوع بالاخره باید تعیین تکلیف بشه. ببینید، یا آمریکایی‌ها ظرف به نظر من چند روز آینده تصمیم خواهند گرفت درباره ورود به کمپین نظامی جدید درباره ایران، که این مستقیما وابسته است به اینکه تو پاکستان و مسقط و مسکو چه اتفاقی بیفته. گرچه که دیدگاه من اینه که حتی اگر اونجا مذاکرات پیشرفت هم داشته باشه باز آمریکا نهایتاً به سمت گزینه نظامی حرکت خواهد کرد، منتها ممکنه گزینه نظامی حالا اینجا کات بشه بره 6 ماه بعد دوباره احیا بشه. یا اگر این اتفاق نیفته و عملا وضعیت نه جنگ نه صلح بخواد همینجوری ادامه پیدا کنه، یعنی اگه آمریکا شروع نکنه به اقدام نظامی و همین وضعیت فعلی بخواد ادامه پیدا کنه، خصوصا از حیث محاصره دریایی که اینا اعمال کردن، اون وقت این ایران خواهد بود که مجبور به نحو پیش دستانه ابتکار عمل رو به دست بگیره و محاصره رو بشکنه. ببینید، ما الان داریم گزینه‌های سیاسی رو برای شکستن محاصره تست می‌کنیم. واسطه‌هایی وجود دارن، دارن حرفایی می‌زنن، پیشنهادهایی می‌برن، پیشنهادهایی میارن. این یه زمان محدودی می‌تونه ادامه داشته باشه، به ویژه که در دریا آمریکایی‌ها مخصوصاً راجع به محموله‌های ورودی به ایران دارن سعی می‌کنن سختگیری‌های نمادین انجام بدن. چرا میگم نمادین؟ برای اینکه سعی میکنن یک کشتی رو بگیرن، یک کشتی رو بترسونن که بقیه دیگه ریسک نکنن. این ایجاد یک الگوست در واقع، شما به جای اینکه به همه حمله کنید به یه نفر حمله میکنید، به بقیه پیغام میدید. اگه این وضعیت بخواد ادامه پیدا کنه و از طریق سیاسی حل و فصل نشه، ما ناچار خواهیم بود که محاصره رو به روش نظامی بشکنیم و این کارو خواهیم کرد. امروز اگر شما بیانیه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا دیده باشید، اونجا هم به صراحت به این موضوع اشاره شده که یک زمان کمی وجود داره و اگر آمریکایی‌ها، در واقع یک جور میتونم بگم ددلاین گذاشته شده، اگر آمریکایی‌ها یک بار دیگه بخوان کاری رو که امروز صبح انجام دادن تو جلوگیری از ورود یکی از کشتی‌های فلبر ایرانی به بنادر ایران انجام بدن، اون وقت دیگه ما فرض رو بر این خواهیم گذاشت که گزینه‌های سیاسی دیگه به درد نمی‌خورن و باید اقدام دیگری کرد. به عبارتی تعبیر دقیق اینه که اگر لازم باشه، من ارزیابی اینه که در روزهای آینده، شاید هم مثلا یکی دو هفته آینده، ایران برای شکستن محاصره دریایی باید جنگ رو شروع بکنه. خب تصمیم به شروع جنگ تصمیم پیچیده ایه، تصمیم آسونی نیست، ولی راه دیگری وجود نداره. پس اونچه که داره پیش میره اینه که مذاکراتی وجود داره. باید ببینیم که توی این مذاکرات رفتار فعلی آمریکا تغییر خواهد کرد یا نه. این مستلزم اینه که آمریکا چیزی رو که ما میخوایم به ما بده، به نظر من احتمالش بسیار پایینه، تقریبا غیر ممکنه. اگر که این مذاکرات به نتیجه نرسه، آمریکایی‌ها باید تصمیم بگیرن که میخوان کمپین نظامی رو شروع بکنن یا نه، که حالا توضیح میدم الان چه شاخص هایی برای تصمیم گیری اونها وجود داره. اگر اونها تصمیم نگیرن و وضعیت فعلی ادامه پیدا کنه، حالا دیگه ماییم که باید تصمیم بگیریم که به روش نظامی محاصره دریایی رو بشکنیم. و من گمان میکنم که دیگه بحثا در این باره انجام شده، تحریزی انجام شده، زمانی که باید به دیپلماسی داده میشد داده شده و در روزهای آینده ما تو لحظه تصمیم قرار خواهیم گرفت. ما نمیتونیم اجازه بدیم که محاصره دریایی علیه ایران تبدیل به یک رویه بشه. این مطلب هست. مطلب دیگری که باید بهش توجه بکنید اینه که ببینید، به نظر میاد که تردیدهای آمریکایی ها برای آغاز دور جدید جنگ علیه ایران زیاده. مهمترین تردیدشون هم اینه که خب دور قبلی جنگ به نتیجه نرسیده. بالاخره آمریکا هزینه قابل توجهی به لحاظ حیثیتی پرداخت کرده. به همراه اسرائیل آمدن به یک کشوری که 40 خورده ای سال تحت تحریمه حمله کردن. این همه مشکلات داخلی ما داشتیم. به لحاظ نظامی در دستیابی به اهدافشون شکست خوردن، عمیقا تحقیر شدن، متحدان خودشون رو به خطر انداختن و از همه مهمتر، چند بار گفتم، حالا دوباره امشب تکرار میکنم، قدرتشون برای دنیا و برای رقبای اصلیشون آشکارسازی شده، مهماتشون مصرف شده، یک بخش مهمی از مهمات استراتژیک خودشون رو مصرف کردن. آمریکایی‌ها برای اینکه مجددا اون تجربه رو تکرار کنن، توی اتاق تحریزی خودشون باید به سوال جواب بدن. اونم اینه که خیلی خوب، حالا اگر ما دوباره وارد یه فرایندی مثل فرایند جنگ 40 روزه شدیم، از کجا معلوم که نتیجه متفاوتی تولید خواهد شد؟ از کجا معلوم که آبروریزی عمیق‌تر نمیشه؟ سوال مهمیه دیگه، باید بهش جواب بدن و من فکر میکنم جواب قاطعی ندارن. و جوابهای قبلی که به این سوال داده شده دیگه الان معلومه که اعتباری نداره. دیگه الان کسی نمیتونه از راه برسه بگه آقا ما به محض اینکه به ایران حمله کنیم در ایران شورش داخلی خواهد شد. معلوم شده این حرف بی‌معناست. کسی نمیتونه بگه که ما قدرت موشکی و پهپادی و دریایی ایران رو ظرف چند روز از بین خواهیم برد. معلوم شده اینا پرت و پلاست. کسی نمیتونه بگه که حذف رهبری در ایران یا حذف فرماندهان نظامی در ایران انسجام سیاسی رو از بین خواهد برد یا ماشین جنگی ایران رو فلج خواهد کرد. معلوم شد این حرف چقدر نادرسته. ببینید اینا پیشفرض‌هایی است که با این پیشفرض‌ها قبلا دو بار امریکا وارد جنگ با ایران شده و باید تصمیم بگیره که آیا با همین پیشفرض‌های تکراری میخواد جنگ بعدی رو شروع کنه، یا در واقع اینجور بگم فاز دوم جنگ 40 روزه رو شروع بکنه یا نه. معلومه که اگه بتونن جواب این سوالا رو پیدا کنن مشکلی برای فشار دادن ماشه ندارن، جواب سوالا رو پیدا نمی‌کنن. زمان به نفع ترامپ عمل نمی‌کنه. کاملا واضحه که اون می‌خواد این پرونده رو جمع کنه، اما نمی‌خواد امتیاز بزرگ بده، بلکه می‌خواد یه کاری بکنه که از ما امتیاز بگیره. از ما تو اون حوزه‌هایی که می‌خواد قادر به امتیازگیری نخواهد بود، مخصوصا تو حوزه مواد هسته‌ای که فوق‌العاده براش مهمه. هیچ موادی از ایران خارج نخواهد شد. الان دیگه آمریکا یا فهمیدن این موضوع. اگه نتونه از ما امتیاز بگیره، برای پایان دادن به این بازی یه راه بیشتر نداره، اونم اینکه خودش امتیاز بده. خب اگه خودش امتیاز بده، اون وقت با یک بحران سیاسی در داخل مواجه خواهد شد. ببینید، از ابتدا من قبلا فکر میکنم مثلا یک ماه پیش گفتم که آمریکایی‌ها میگفتن سه تا فاکتور این جنگو تعیین تکلیف خواهد کرد: میدترم یعنی انتخابات میان دوره‌ای، میونیشن یعنی مهمات، و مارکت یعنی بازار. هر سه تا به ضرر ترامپ داره عمل میکنه. تا چند روز محدود آینده او مجبور خواهد شد بابت جنگ از کنگره مجوز بگیره. انتهای خرداد ماه جام جهانی قرار برگزار بشه در آمریکا و آمریکایی‌ها مجبورن تا قبل از جام جهانی این پروژه رو فیصله داده باشن. از همه اینا مهمتر، ادامه این روند یه سیگنال فوق‌العاده خطرناک راجع به قدرت امریکا داره میده به روسیه و به ویژه چین. چینی‌ها میفهمند که، و تا الان دیگه فهمیدن به طور کامل، که امریکا قادر به دفاع از تایوان نخواهد. تسلیحات راهبردی امریکا مصرف شده، بعضیاش 5 تا 6 سال طول میکشه تا جایگزین بشه. تازه اگه اون تسلیحات راهبردی هم بود، معلوم نبود که اصلا تأثیر قابل توجهی اینا بتونن بر جنگ علیه تایوان بذارن. کاری که ما کردیم اینه که با کلریفای کردن قدرت آمریکا و با فاش کردن این راز که ارتش آمریکا یک ارتش بزرگ ولی تقریبا بی‌مصرفه و در جنگ‌های جدید نمیتونه بجنگه، یک زمینه ایجاد کردیم برای اینکه بعضی از قدرت‌های دیگه احساس بکنن یه پنجه فرصت در حال بسته شدن برای تعیین تکلیف پرونده‌های خودشون داره. الان بهترین زمانه برای اینکه چین به تایوان حمله کنه. اطلاعاتی هم وجود داره که چینی‌ها دارن آماده میشن که این کارو بکنن. من نمیدونم نهایت‌ترین اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد افتاد، ولی واضحه که الان تصمیم گیری برای حمله به تایوان برای چین بسیار آسان‌تر از زمانی است که جنگ با ایران، در واقع جنگ بین ایران و آمریکا، هنوز رخ نداده. خیلی الان راحت تر میتونن تصمیم بگیرن، خیلی ترس هاشون کم تره، ریسک هاشون پایین تره. اینم نکته دوم. نکته سومی که در میدان باید در نظر بگیرید اینه که ما فعالیت پهپادهای شناسایی و پهپادهای رزمی رو به طور منظم داریم میبینیم. اینا دارن کار میکنن. در یکی دو شب گذشته بالای تهران هم آمدن. البته ما الان مشکلی برای زدن پهپادها نداریم. ما مدتی از این موضوع عبور کردیم. در جنگ قبلی هم بیش از 170 تا پهپاد رزمی که بعضیاشون از جنگنده ها با ارزش ترن برای دشمن، اینا مورد حسابات قرار گرفت. فرایند تجمیع نیرو در منطقه رو ما داریم میبینیم و به اندازه کافی اشراف داریم. ایران در موقعیتی است که اگر جنگ جدیدی شروع بشه، در یک زمان بسیار کوتاه میتونه تعداد قابل توجهی از مراکز تجمع نیروی آمریکایی ها در منطقه رو مورد ضربه قرار بده و تلفات بسیار بالا بگیره. اینا با بی‌احتیاطی تمام دارن نیرو تجمیع میکنن. پل‌های هوایی انتقال تجهیزات به منطقه رو الان ما داریم رصد میکنیم. عمدتاً این تجهیزات تجهیزات پدافندی است. خب وقتی تجهیزات پدافندی با این حجم وارد میشه، یه دلالت عملیاتیش برای ما اینه که ممکنه رژیم بخواد اقدام کنه، مثلا یه تروری انجام بده و آمریکایی‌ها بخوان در پدافند به رژیم کمک. اینم نتیجه است که از بعضی از جابجایی‌های نیرو و تجهیزاتی که اینا تو منطقه دارن انجام میدن ما میتونیم بگیریم. الان ما در دریا ظرفیت خودمون رو به طور کامل مبتنی بر قایق‌های تندرو یک موشک انداز توسعه دادیم. آمریکایی‌ها هیچ راه حلی برای این موضوع ندارن. ما منتظر این هستیم که اون لحظه عملیاتی مناسب فرا برسه. من گاهی می‌بینم که دوستان میگن ما چرا عملیات پیشدستانه نمی‌کنیم. ببینید، پرسش از عملیات پیشدستانه پرسش از یک مسئله استراتژیک نیست. یک سوال عملیاتی. شما کی در نقطه‌ای قرار دارید که اگر جلوتر از دشمن به دشمن ضربه بزنید میتونید بازی کلی جنگ رو مدیریت کنید؟ اون لحظه لحظه اقدام پیشدستانه است. ما بارها در طول جنگ این کارو کردیم. الان هم داریم آماده میشیم برای طیفی از عملیات‌های پیشدستانه. این معنیش این نیست که ما لزوماً از لحاظ زمانی باید جلوتر حرکت بکنیم. ما باید بتونیم اقداماتی انجام بدیم که جلوگیری کنه از اجرای اون چیزی که تو ذهن دشمنه، از اجرای اون چیزی که برنامه عملیاتی دشمنه. اگه لازم باشه البته از لحاظ زمانی هم باید پیش دستی. من فکر میکنم ضابطه حاکم بر این موضوع کاملا ضابطه عملیاتی. نیروهای مسلح در ایران الان به لحاظ راهبردی مشکلی با عملیات پیشدستانه ندارن. مشکلی که وجود داره اینه که شما کی ضربه‌ای بزنید که بیشترین مقدار تأثیر رو که شما دنبالشید به وجود بیاره و تو راهبرد دشمن عمل نکنید. جنگ در لحظه‌ای باید شروع بشه که ابتکار عمل دست شماست. این حرف درستیه. من فکر میکنم که الان به دقت داره روی این موضوع کار میشه. خب ما از این زمانی هم که داشتیم استفاده قابل توجهی کردیم برای اینکه بتونیم بعضی از کاستی‌ها، بعضی از مشکلاتی رو که به وجود آمده بود حل و فصل بکنیم. تنگه هرمز به طور کامل بسته است و آمریکایی‌ها بیش از این به نظر من دیگه نمیتونن تنگه رو بسته نگه دارن. اگر بخوان بسته نگه دارن معنیش اینه که دیگه باید تبعاتش رو روی شاخص‌های کلان اقتصاد جهانی، روی اقتصاد آمریکا و روی رفتار رای دهندگان دیگه بپذیرن. یعنی ترامپ در واقع باید یه انتحاری بکنه از اینجا به بعد. بسته بودن تنگه الان دیگه تبدیل شده به یه قاعده. یعنی الان دیگه همه متوجه شدن، حتی تو مذاکرات هم همینه، آمریکایی‌ها متوجه شدن که تنگه بدون یک پروتکل که در اون پروتکل به ایران عوارض پرداخت بشه باز نخواهد شد. این دیگه یه امر قطعی است. به نظر من ایران تونسته این معادله رو تحمیل بکنه. الان دیگه همه متوجه شدن که یا تنگه للابد بسته میمونه یا اگر تنگه قرار باشه باز بشه ایران باید آیدی داشته باشه از تنگه هرمز، و تنگه هرمز به هیچ روش نظامی قابل باز شدن نیست. تنها راه باز شدن تنگه هرمز توافق با ایران. این معادله ای که ما تثبیتش کردیم بسیار معادله مهم و بزرگیه. اینا قبل از جنگ 12 روزه به مخیلشون هم خطور نمیکرد که ما یه همچین کاری بتونیم. اون چیزی که از لحاظ راهبردی خیلی مهمه اینه که آغاز مذاکرات اسلام آباد یک سیگنالی داده به طرف مقابل که خب این مذاکرات هم کاملا با مجوز انجام شده و اصلا طرف آمریکایی هم درش حضور نداره. ما با طرف پاکستانی صحبت کردیم و بعد با عمانی ها. مهمترین سیگنالی که این مذاکرات داده تصحیح محاسبه اشتباه دشمن درباره وجود اختلاف در ایران. خب اینا خیلی روی این موضوع حساب کرده بودن. معلوم بود که اسرائیلی هم دارن اطلاعات نادرست و درست رو با هم دیگه تلفیق میکنن برای اینکه ترامپ رو به یک جمع‌بندی برسونن در این باره که آقا داخل ایران اختلاف نظر شدیدی وجود داره. یکی از دلایلی که مذاکرات اسلام آباد توی این مقطع انجام شد و این تأثیر داره رو میدان، تأثیر داره رو عملیات جنگی، این بود که ما به طرف مقابل بگیم در ایران هیچ اختلافی وجود نداره. نظام تصمیم گیری سر جای خودشه، سلسله مراتب تصمیم گیری برقراره، دستورات صادر میشه، دستورات ترجمه میشه به زبان دیپلماتیک و به طرف مقابل منتقل میشه. کشوری که به تعبیر ترامپ معلوم نیست اصلا کی اون رو رهبری میکنه و توش اختلافه و چنین و چنان، این کشور چطور میتونه ظرف 24 ساعت تصمیم بگیره بره و توی مذاکرات اسلام آباد یه حرف مشخصی رو بذاره رو میز؟ مذاکرات رو اینجوری ببینید، سیگنال استراتژیکش به نظر من از محتواش مهمتره، یا به اندازه محتواش مهمه. سیگنال استراتژیکش اینه که ما یک کشور یک پارچه ایم، سیستم تصمیم گیری سر جاشه، رهبری در حال رهبری کردنه و بقیه هم دارن کارشون انجام میدن. این برای تصحیح محاسبه اشتباهی که امریکایی‌ها ظرف یک هفته گذشته پیدا کرده بودند به نظر من خیلی گام هوشمندانه است که نظام تصمیم گرفت و این گام رو برداشت بدون هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا. از لحاظ منطقه‌ای اون چیزی که ما داریم الان می‌بینیم اینه که اسرائیل داره گسترش عملیات خودش در لبنان رو مزمزه می‌کنه. ببینید بعد از اینکه زمان آتش بس تمام شد خیلی ها انتظار داشتن که اسرائیل عملیات گسترده علیه حزب الله رو شروع کنه. بالاخره وحشیگری که اسرائیلی ها تو این مدت از خودشون نشون دادن این گمان رو به وجود آورده بود که آقا اینا منتظر چیزی نخواهند. یه نکته‌ای که خیلی کم بهش توجه شده اینه که آتش بس تمام شد ولی اسرائیل جرأت نقض گسترده آتش بس علیه حزب الله رو پیدا نکرد. به نظر من به دو دلیل. دلیل اول اینه که اینا متوجه شدن حزب الله خیلی قدرتمندتر از اون چیزی است که اینا فکر میکنن. رهبری و فرماندهان جدید حزب الله مردان بسیار باهوشی هستند. حزب الله جدیدی متولد شده. داخل لبنان کسی زورش به حزب الله نخواهد رسید و حزب الله داره با تاکتیک های جنگی جدیدی با دشمن میجنگه که این تاکتیک ها برای دشمن هم عجیب و غریبه، جدیده، هم شیوه موثری برای خنثی کردنش ندارن. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که من فکر میکنم که امریکایی ها و رژیم اطلاعاتی در اختیار دارن که اگر این بار بخوان وارد درگیری گسترده با ایران بشن، ایران در این درگیری مداخله خواهد کرد. اینا اینو میدونن. نگاه نکنید که تو رسانه حرفای دیگه میزنن. من فکر میکنم اینا از الگوی رفتار ما یک فهمی پیدا کردن. همونجور که ما تو مذاکرات ایستادیم و گفتیم اگه آتش بس نشه در لبنان اساساً از نظر ما مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت و بالاخره مجبور شدن اینو بدن، الان هم میدونن که اگر جنگ گسترده‌ای در لبنان آغاز بشه ما بی طرف نخواهیم بود، همچنان که اگر جنگ علیه ایران آغاز بشه جریان مقاومت بی طرف نخواهد. این دوتا فاکتور به نظر من باعث شده که رژیم یه مقداری در شدت عمل در جبهه لبنان احتیاط میکنه، ولی معلومه که دارن همینجوری هی یک قدم جلو میرن توی جبهه لبنان. اونجا اتفاقی که خواهد افتاد اینه که اگر این بار درگیری نظامی جدید رخ بده، من فکر میکنم منطقه به نحو متفاوتی شعله‌ور خواهد شد. این بار از همون ساعت اول جنگ زیرساخت راه خواهد افتاد. این بار دیگه قرار نیست ما وقت خودمون رو تلف بکنیم با زدن پایگاه‌های آمریکا که دیگه الان شخمشون زدیم. این بار ساعت اول جنگ ساعت انهدام زیرساختی در منطقه خواهد بود. ما آسیب خواهیم دید، ولی آسیب‌های تاریخی به دشمنان خودمون خواهیم زد. مخصوصاً این کشورهای عربی که الان دارن کمک می‌کنن به امریکا برای تدارک جنگ با ایران، حتی پول گذاشتن وسط و خب ما اینا رو می‌دونیم دیگه. حالا هنوز جنگ شروع نشده، به محض اینکه شروع بشه هزینه بعضی از این کارها رو خواهند پرداخت. ممکنه که در جنگ بعدی آمریکایی‌ها تلاش کنن از اقدام زمینی استفاده کنن. خب ترامپ معلوم شده که آدم ابلهیه و ایده های سینمایی رو دوست داره. الان قرائنی وجود داره که حتی ممکنه اینا برن به سمت اشغال یکی از جزایر ایرانی که بتونن اون رو به عنوان یک پیروزی رسانه‌ای نمادین بگیرن دستشون. همه اون ملاحظاتی که قبلا درباره حرکت زمینی علیه ایران وجود داشت الان به نحو مضاعف وجود داره، چون ما از این فرصت استفاده کردیم و استحکامات ما الان اصلا قابل مقایسه با لحظه‌ای که آتش بس شروع شد نیست. هم استحکامات، هم توزیع نیرو و تجهیزات و هم الگوی جدیدی از رزم که ما در مقابل آمریکا حالا دیگه باش آشنا شدیم. ما فهمیدیم آمریکایی‌ها چجوری می‌جنگن و چجوری باید در مقابلشون جنگید. بذارید خلاصه کنم. من فکر می‌کنم که این روزایی که در پیش روست روزهای بسیار حساسی خواهد بود و اون لحظه سرنوشت ساز تصمیم گیری از راه خواهد رسید. دشمن باید تصمیم بگیره، ما هم باید تصمیم بگیریم. و من فکر میکنم دشمن برای گرفتن تصمیمهاش تردیدهای زیادی داره. ما هم داریم گزینه‌هایی رو تست میکنیم که این گزینه‌ها تأثیر خواهد گذاشت در این باره که ما چه زمانی چه تصمیمی بگیریم. ولی به هر حال وضعیت به شکل فعلی باقی نخواهد موند. نگه داشتن وضعیت به شکل فعلی چیزی نیست که نه منافع طرف مقابل رو تأمین بکنه نه منافع ما رو. نگاه نکنید که ترامپ میگه من وقت دارم، من حوصله دارم. نه، اونم همون جور که دیشب گفتم دنبال اینه که در داخل ایران یه پروژه ای رو ران کنه، بالا بیاره. ما هم باید بالاخره این وضعیت رو تعیین تکلیف بکنیم. موندن در این شرایط به نفع ما نیست و ما قدرت لازم برای تعیین تکلیف این وضعیت رو داریم، به شرط اینکه به اندازه کافی گزینه‌های دیگر رو تست کرده باشیم و برامون محرز شده باشه که مسیر آینده تعیین تکلیف شده. این اجمالاً یک گزارش از میدان و گمان من اینه که شرایط ما بسیار بهتر از گذشته است. برنامه ریزی های جدیدی داریم، تسلیحات جدیدی داریم، به شیوه های جدیدی خواهیم جنگید. حتی اگه این جنگ اینجا هم شروع نشه، ما میدونیم که ظرف ماه های آینده مجددن شروع خواهد شد و برنامه ریزی های قابل توجهی هم شده انشالله برای اینکه دشمن نتونه با یک غافلگیری جنگ رو شروع بکنه. و من البته با اطمینان نمیتونم حرف بزنم، ولی اینو میتونم به شما بگم که بالاخره تجربه های گرانبهایی با هزینه خیلی بالا آموخته شده از این که ما از سرمایه های انسانی خودمون باید در مقابل ضربات غافلگیرانه دشمن حفاظت بکنیم. این تجربه ها الان داره در عمل اعمال میشه با همه محدودیت هایی که شرایط جنگی و امنیتی فعلی طبیعتا تحمیل میکنه به همه طرف ها.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوار